سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها زیر عنوان دیدگاه مارکس آینه است پویاست. این سری دوم که در واقع جلد دوم کتابیه که من راجع به زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم تموم شد در 15 برنامه و سری جدید راجع به دیدگاه اقتصادی مارکس خواهد بود، یعنی سری سوم، و این اولین جلسه خواهد بود که 21 مهر ماه 1392 و 13 اکتبر 2013 است. برای اینکه دیدگاه اقتصادی مارکس رو آغاز بکنیم احتیاج به یه مقدمه نسبتاً طولانی خواهد و من کوشش میکنم تو این اولین جلسه این مقدمه رو خدمت عزیزان عرض بکنم. قبلا من گفتم و ممکنه بعضی از این چیزها یه مقدار تکراری باشه که علت این که ما صحبت این رو میکنیم که مارکس دیدگاهش مذهبی نیست، ایدئولوژیکه به مفهوم بدش نیست، چون ایدئولوژی میتونه تفاسیر مختلفی داشته باشه که از معنای ایدئولوژی، یعنی که اگه به مفهوم در حقیقت آگاهی دروغین باشه چنین چیزی نیست، واقعا یه فکر پویاست، آینیست و به اصطلاح دائم در حال تغییر بوده تا آخر عمرش، که من این رو در تمام برنامه ها این رو مرتب گوش به اصطلاح تکرار میکنم. ما میدونیم موقعی که در واقع اون ابیتور فکر میکنم بهش میگن، یا اون تزیزی رو که در آخر سال آخر دبیرستانش میمیسه، در حقیقت یه آدم مذهبیه، اون تا مذهب خاصی که به اصطلاح به وجود پروردگار اعتقاد داره، منتها میگه که بعد از اینکه پروردگار دنیا رو آفرید و بشریت رو، دیگه مهار کارش باید دست خودش باشه، دیگه دخالتی نباید بکنه. ولی به هر حال این نوع به اصطلاح خاصی از مذهب بعدش به مکتب رمانتیسم میپیونده، بعدش سال اول دانشگاهش در برلین و نه در بون، برای اینکه میدونیم یک سال میره به دانشگاه بون و از اونجا اصلا بیرونش میکنن، اینقدر اونجا به اصطلاح عربده کشی و فلان اینا داشته که بعدش پدرش میفرستتش به دانشگاه برلین. در سال اول ما میدونیم مریض میشه و موقع بستری شدنش دست مطالعه هگل میزنه و واقعا زیر روش میکنه دیدگاه هگل، که من اینا رو تو جلد اول آوردم چطور به اصطلاح آثار هگل، مخصوصا دو اثرش، یکی پدید شناسی روح و یکی علم منطق، هر شود که Phenomenology of Spirit یا Mind و یکی دیگه هم The Science of Logic. این دوتا واقعا اثر عمیقی روی مارکس میذاره. حالا این چه ربط پیدا میکنه با دیدگاه اقتصادی مارکس؟ البته بعدش ما میدونیم که حتی هگل رو هم کنار میذاره، تحت تاثیر فویرباخ قرار میگیره و بعدش به مطالعاتش همینطور ادامه میده تا میرسیم به 1845 که انگلز در بلژیک بهش میپیونده، اولین ملاقات طولانیشون در پاریسه، 1844 در واقع، یا آگست 1844. و بعد ما میدونیم مارکس رو از پاریس بیرونش میکنن، میاد به بلژیک، اونجا 1845 انگلز بهش میپیونده. هر دوی اینها در ملاقاتی که در پاریس دارن، در واقع انگلز میخواست یه دیدار کوتاه از مارکس داشته باشه، این تبدیل به یک دیدار بسیار طولانی میشه، تمام مسائلی رو که با همدیگه در واقع جدا از هم عوض میخوام مطالعه کرده باشن مطرح میکنن و به دیدگاه مشترکی میرسن، یعنی میبینن توافق بین دیدگاهشون فوق العاده زیاده و به همدیگه نزدیکن. برای اینکه قبلش انگلز یکی از در واقع بهش میگفتن فراین، یعنی جز هگلیای جوان ضد مذهبی بود، در حالی که قبلش مارکس به این نتیجه رسیده بود که مبارزه با مذهب نوعی مبارزه با سایه هاست و نه با واقعیه، و به اصطلاح خودش رو، سفره خودش رو از هگلیای جوان ضد مذهبی جدا کرده بود. ولی بعدش که این ملاقات در 1844 صورت میگیره، در یکی از کافه‌های معروف پاریس میبینن که نظریاتشون واقعا با هم دیگه تطابق داره و شروع میکنن. اولین اثر مشترکشون ما میدونیم خانواده مقدسه. انگلیس موقعی که توی پاریسه در 12 صفحه راجع به برادران باور، خانواده مقدس منظورشون برادران باوره، بعد ادگار باور و برونو باور اصلاحه که دیده های خاص خودشون رو داشتن. بعدش همین خانواده مقدس رو انگلیس فکر میکنه که مارکس هم در همین حد خواهد نوشت، در حالی که بعدش کتاب تبدیل میشه یه کتاب 300-400 صفحه. بگذاریم، این اولین اثر مشترکشونه که به اصطلاح انگل فقط فصل اول و یا به اصطلاح یه چیزای اولیه رو می‌نویسه. بعدش 1845 اینا با هم دیگه ملاقات میکنن و انگل اونجا میمونه و اولین اثر واقعی رو که به همراه هم می‌نویسن، عزیزان اگر ببینن نوشته های دست‌نوشته‌های اولیه‌شون رو، ایدئولوژی آلمانیه که اینا شب تا صبح با هم دیگه میشستن و میخندیدن و فلاسفه به اصطلاح ایدئولوژی آلمانی رو نقد میکردن توی این کتاب ایدئولوژی آلمانیشون. یه خط وسط صفحه میکشیدن، یه طرفش مارکس میمشه، طرفش انگلز میمشه، به اصطلاح تصاویرش هست، عزیزان میتونن به اصطلاح ببینن، یعنی واقعا مشترکن اینو و ایدئولوژی خودشون رو در واقع، یعنی هم رومانتیست ها رو کنار میذارن، هم هگل رو، هم فویرباخ رو. و ما میدونیم یکی از چیزهایی که مارکس در این زمان مینویسه که واقعا بهار 1845 باشه، تزهایی درباره فویرباخ که به اصطلاح 10 یا 11 تز که واقعا یکی از موجزترین و مهمترین آثار فلسفیه، که این رو هگل بعداً عرض میخوام انگلس بعداً پیدا میکنه، برای اینکه گم شده بود در بین آثار مارکس، تو رو حاشیه اینا همینجوری نوشته بوده، بعدش تبدیل به یکی آثار بگذاریم. حالا این چه ارتباطی پیدا میکنه با دیدگاه اقتصادی من؟ میخوام که به طور کلی دیدگاه اقتصادی مارکس اصلا چطور شکل میگیره. بسیار مهمه که آدم این رو بدونه. انگلز نظرش اینه که مارکس در دوران دانشگاهش هیچ کتاب اقتصادی نخونده بوده و در واقع ما میدونیم که انگلز بعد از اینکه میره به منچستر از 1842، در اونجا مرکز واقعا انقلاب صنعتی انگلیس بوده منچستر، و انگلز در موقعیتی بوده که هم با طبقه کارگر و رهبران طبقه کارگر از جمله ارنست جونز و غیره و غیره به اصطلاح سر کار داشته، هم با سرمایه‌دارا سر کار داشته، برای اینکه خودش مدیریت کارخونه پارچه بافی یا حالا اصطلاح پرده بافی یا به هر حال کارخونه دار بوده، پدرش و از خانواده‌های ثروتمند آلمان بوده، نه تنها در خود آلمان، فکر میکنم در ایالت ووپرتال به اصطلاح کارخونه داشته، بلکه در منچستر هم داشته و مدیریت کارخونه مال منچسترش رو به پسرش در واقع اداره بوده که ارتباط که انگلز باشه. در نتیجه با همه اینا سرکار داشته و در نتیجه میشینه و کتابهای اولیه فرزن آدم اسمیت و ریکاردو رو میخونه، با خاطر اینکه علاقه داشته به این که ببینه اقتصاد انگلیس چجوری میگذره. البته سمپاتیش هم با طبقه کارگر بوده. ما میدونم 1844 کتاب معروف به اصطلاح کتابی رو که راجع به وضعیت طبقه کارگر انگلیس رو مینویسه که از اون کتابهای بنیانی واقعا. ولی جزوه مینویسه راجع به این مقدمه بر اقتصاد سیاسی یه همچین چیزی که بعداً میفرسته موقعی که مارکس از آلمان بیرونش میکنم و میاد به پاریس، اونجا این جزوه انگلس به دستش میرسه که مقدمه یا عرشبه که مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی همچین چیزی. مارکس رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. این عرشبه که این جزوه انگلس که همیشه هم مارکس به اصطلاح اسم میبره، تقدیر میکنه از انگلس و میگه که و نقل قول میکنه مرتب از این جزوهش و واقعا به طور کلی به اصطلاح دیدگاه مارکس رو یه مقدار اصلا تغییر میده و کتابهایی رو شروع میکنه در 1844 خوندن مارکس در واقع اون فهرستیه که زیر این جزوه هست. یعنی در واقع انگلس برای اولین بار مارکس رو آشنا میکنه با آثار اقتصادی. در نتیجه انگلس فکر میکنه که قبل از اون مارکس هیچ اثر اقتصادی نخونده بوده. ارنست مندل به چالش میگیره انگلس رو. ارنست مندل اقتصاددان بزرگ بلژیکی که فوت کرد چند سال پیش، میگه که درسته کتاب کلاسیک اقتصادی نخونده بوده ولی بنیان اقتصاد سیاسی رو از نوشته‌های هگل یاد گرفته بوده. یعنی چه؟ یعنی در واقع در کتاب‌های علم منطق و یا فنومنولوژی یا به حساب پدیده‌شناسی روح مسئله کار مطرح میشه. یعنی که اصولاً کار یعنی چه؟ چه بنیاد تمام اقتصاد سیاسیه. بنابراین مارکس واقعا این ایده‌های اولیه و بنیانی خودش رو از نوشته های هگل و اونم به صورت دیالکتیکی و فلسفی درک یا یاد میگیره و اونم معنای خود کاره. که واقعا اگر ما بخوایم اقتصاد سیاسی به طور علمی فرا بگیریم باید از کار شروع بکنیم که بنیان آن همه چیزه و در واقع به اون وقت ما میدونیم تعریفی داره که اگر شد من تعریفش رو اینجا خواهم آورد، یکی از علمی ترین تعارف از خود مارکس که در جلد اول کاپیتال اومده. ولی میخواستم با این مقدمه عرض بکنم که مارکس گرچه کتابهای کلاسیک اقتصادی رو یا اقتصادونا رو نخونده بوده تا زمانی که اومده به پاریس و بعد از طریق اون جزوه انگلس با اقتصاد دونایی مثل آدم سمیت و دیوید ریکاردو آشنا میشه، ولی قبلش مفهوم کار رو که بنیان اقتصاد سیاسیه از هگل یاد میشه. این در درجه اولی که باید ما بدونیم که اگر کسی از بنیان و پایه شروع بکنه و یک بنیان مستحکمی برای خودش درست بکنه، روی اون بنیان مستحکم میتونه یک بنای درست بذاره و اونم درک مفهوم کاره. بنابراین تا اینجا به نظر من انتقادی که ارنست مندل از انگلس میکنه انتقاد درستی هستش. مفهوم خود کار و به طور کلی تئوری کار در فلسفه اول اومده، از زمان ارسطو بوده، بعدش مسلماً در نوشته های عرصبت که دانشمند و مورخ بزرگ تونسی که المقدمه رو نوشته و عرصبت که فلسفه خود ما و شعرهای خود ما که به اصطلاح راجب کار که ثروت واقعی و تمام به اصطلاح ثروت‌ها و نعم اجتماعی در اثر کاره، در اثر کار انسان هاست، که حالا ما میگیم کار کارگراست یا اونایی که در تولید به اصطلاح شرکت دارن، حالا چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم، یعنی اونایی که کار جسمی و یدی بیشتر میکنن و چه اونایی که کار فکری میکنن. حالا بعدا اینا راجبشون صحبت خواهیم کرد. ولی به طور کلی میخواستم این رو عرض بکنم که مارکس قبل از اینکه شروع بکنه به مطالعه سیستماتیک اقتصاد از سال 1844 قبلش مفهوم لیبر یا کار رو درک کرده به طور عمیقی و بر اون پایه است که واقعا بعدن شروع میکنه مطالعه اقتصاد به طور سیستماتیک. ما میدونیم که در دانشگاه مارکس در واقع درس اقتصاد نگرفته بوده، قبلش میخواست حقوقدان بشه و بعدش اومد و به اصطلاح اون به اصطلاح ماده اصلی مطالعهش رو گذاشت روی فلسفه و در واقع تزی که نوشت میدونیم که یه تز فلسفی بود که تفاوت بین دیدگاه دموکریت و اپیکور و به همین دلیل هم در واقع آثار یونان قدیم رو به طور عجیبی یاد گرفت و به طور عمیق واقعا هم زبان یونانی یاد گرفت و هم تاریخ و اوضاع یونان رو به طور عمیق به اصطلاح مطالعه کرد. ولی چرا بعدش به این همه به اقتصاد واقعا علاقه پیدا کرد؟ حالا نه تنها اون جزوه انگلس بود ولی قبلش خیلی اتفاقات براش افتاده بود. اونم عبارت از این بود که وقتی که سردبیری روزنامه رنگس سایتون رو در کلم داشت که این روزنامه ای بود که مال برجوازی آلمان بود، اون موقع کار میکرد و سردبیرش بود، در 1842 مسئله پیش میاد در خود کلم و اون اطرافش و اونم عبارت از اینه که دهقانای کلم که برای نسلها واقعا حق داشتن برن تو جنگل و چوب خشک و به اصطلاح درختایی که از کار افتاده بود و چوب خشک بردادن برای سوختشون ازش مصرف بکنن، ملاکین داشتن جلوشون رو میگرفتن و دعوای اونجا در گرفته بود در مجلسی، مجلس محلی کل، که به اصطلاح حق به دست کیه؟ حق به دست ملاکینه یا حق به دست دهقاناست؟ مارکسون از ابتدا واقعا به اصطلاح احساسات انسانی و طرف به اصطلاح توده های مردم و این خودشه، فکر میکنم در جلد اول من اینا رو آوردم که چرا به اصطلاح تمایلش بیشتر به توده های مردم بود، هم تحت تاثیر پدرش و هم پدر همسر بعدیش، پدر یعنی عرشبت که مارکس طرف دهقانا رو میگیره و در نتیجه در این روزنامه رئیس سایتون میباید به اصطلاح به طور علمی ثابت میکرده حق به دست کیه. در نتیجه از به اصطلاح مسائل فلسفی و اجتماعی و سیاسی به تدریج متوجه شد که مسئله فقط یه مسئله فلسفی نیست، فقط یه مسئله سیاسی نیست، مسئله یه مسئله اقتصادیه که بعداً در مقدمه ای که بر نقد اقتصاد سیاسی کتاب که 1859 بیرون اومد در مقدمش اینو مارکس اشاره میکنه که از کجا من متوجه شدم که در حقیقت آناتومی یا کالبد شناسی مسائل اجتماعی رو باید در اقتصاد پیدا کرد. بنابراین در واقع هم از جهت مطالعه هگل و درک مفهوم کار و هم از این اتفاقاتی که در زمان سردبیری روزنامه رینش رایتون درش اتفاق افتاده بود علاقه عجیبی به مطالعه اقتصاد پیدا کرده بود و در نتیجه موقعی که جزوه انگلس به دستش میرسه تو گویی یه مائده آسمانی به دستش رسیده و انگیزه های اولیش برای رفتن به مطالعه اقتصاد وجود داشته و از اون موقع شروع میکنه به مطالعه اقتصاد. من این لیست کتابایی رو که در واقع از اواخر 1843 که وارد پاریس میشه، سپتامبر یا اکتبر بعد از ازدواج با یعنی هر سبت که میشینه و مطالعه میکنه،
لیست عجیبی واقعا از اقتصاد. در واقع تمام کتابای اقتصاد اون زمان رو میشینه و واقعا میخونه که نتیجه و ماحصلش دست نوشته های 1844 یا دست نوشته های هر سبتی پاریس بعضی ها بهش میگن، یا دست نوشته های فلسفی اقتصادیش هستش که واقعا از اون کتابای بسیار پر اهمیته و ما میدونیم جز چیزهایی که فرضاً خود لنین فرصت خوندنش رو پیدا نکرد همین کتابه، یعنی دست نوشته های فلسفی اقتصادی سیاسیش. بخش اقتصادیش البته این کتاب زیاد اهمیتی نداره و مارکس در اون زمان به شدت تحت تأثیر هم آدم اسمیته و هم دیوید ریکاردو، به ویژه دیوید ریکاردو، برای اینکه ما میدونیم دیوید ریکاردو رادیکالتر از آدم اسمیته و در واقع تئوری ارزش رو در درجه اول مارکس از ریکاردو یاد میگیره و تحت تأثیر ریکاردوه. بنابراین بخش اقتصادیش زیاد به اصطلاح قابل توجه نیست. آنچه که این کتاب رو اهمیت این کتاب در بخش فلسفیشه و یک بخش از دیدگاه فلسفیشه و اون هم از خود بیگانگیه که ما میدونیم ایستوان مزاروش کتابی به گروه کلی به اصطلاح راجع تئوری از خود بیگانگی مارک نمیسه که خوشبختانه به اصطلاح به فارسی ترجمه شده. حالا ترجمهش چقدر به اصطلاح خوب و مفید هست اونو نمیدونم زیاد، ولی به هر حال کتاب اینقدر مهمه که مزاروش کتابی را که بهش میگه و بعدش هم جایزه میگیره برای این کتابش. بنابراین میخواستم این مقدمه رو عرض بکنم که چطور به طور کلی مارکس علاقه پیدا میکنه به این که با اون که در دانشگاه فلسفه خونده بوده ولی به طرف اقتصاد کشونده بشه، برای این که بعدم متوجه میشه که کالبد شناسی تمام این اوضاع اجتماعی و سیاسی رو باید اقتصاد، یعنی در زیربنا باید پیدا کرد و در نتیجه به اصطلاح شروع میکنه به مطالعه. حالا این اولین به اصطلاح دور از مطالعات اقتصادی مارکس که در پاریس و در سال 1844 آغاز میشه. ما میدونیم که بعدش 1844 1845 مارکس رو از پاریس بیرونش میکنه. در واقع میشود گفت که نوشتن کتاب خانواده مقدس رو فکر میکنم مارکس تمومش میکنه و بعد به بروکسل در حقیقت تبعید میشه و میره اونجا، همینطور که عرض کردم انگلس بهش میپیونده و در اونجا در واقع تصمیم میگیرن که دیدگاه های فلسفی، سیاسی و اجتماعی خودشون رو در برابر فلاسفه و متفکرین آلمانی به صورت کتاب ایدئولوژی آلمانی در حقیقت بنویسن و میشینن شب تا صبح کار میکنن و نمیسن این رو. فرضاً که کتاب 600 صفحه‌ای هیچ کس چاپش نمی‌کنه و می‌دونیم به دست موریاها و موش‌ها سپرده میشه. کتاب اینم جزء کتابایی که در واقع لنین باز فرصت که لنین سه تا از آثار بسیار پر اهمیت مارکس رو فرصت نمی‌کنه بخونه. یکی دست نوشته‌های 1844 شه، یکی ایدئولوژی آلمانیه، یکی هم کتاب گروندریسه که خود من نظرم اینه که اگه این کتاب‌ها رو لنین فرصت که مطالعهشون رو می‌کرد شاید اینا فقط حدس و گمانه، اصلا سرنوشت انقلاب اکتبر میتونه چیز دیگه‌ای باشه. این نظر خودمه، عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، ولی خوندن این کتاب‌ها که مارکس فرضاً دیدگاه خشکی نداشته راجع به انقلاب و تغییرات اجتماعی، فوق العاده ظریف‌تر هم از انگلس بوده هم از لنین بوده، با اینکه لنین واقعا تکامل میده اقتصاد به صدا دیدگاه مارکس رو، ولی به هر حال این نوشته های مارکس بار میکنم، یکی دست نوشته های اقتصادی فلسفیش یا دست نوشته های پاریس 1844ش، یکی ایدئولوژی آلمانیش و یکی گرونریسه، که اینا بین دهه 1920 بعد از مرگ لنین تا 1930 اینا تازه به چاپ میرسه و تازه اینا به زبان اصلیش، هیچ کدوم از اینا به زبان انگلیسی هنوز ترجمه نشده بوده. فرضاً خود من در سفر اولی که اومده بودم به امریکا گرونریسه هنوز به فارسی ترجمه نشده بوده. 1973 یا 76 تازه به انگلیسی ترجمه میشه، که در واقع انگلیسی تا زمانی که اثری به انگلیسی ترجمه نشده باشه جنبه بین المللی پیدا نمی کنه. بنابراین اینا واقعا آثار جدیدی هستن به هر حال. بنابراین مارکس مطالعه آثار اقتصادی رو از 1844 آغاز میکنه. بعدش دیگه فرصت نمیکنه که اقتصاد رو واقعا مطالعه بکنه، میره تا 1851-52 بعد از اینکه انقلاب 1848-49 شکست میخوره، ما میدونیم بعدا وارد کار سیاسی میشه و به اصطلاح وارد اتحادیه کمونیستی میشن از 1847 به بعد و دیگه مشغول کار سیاسی میشه، تا اینکه انقلاب 1848-49 با شکست رو برون که و مارکس وارد کتابخونه موزه بریتانیا میشه سال 1851. در اونجا دوباره به طور سیستماتیک شروع میکنه به مطالعه اقتصاد. اولین کاری که میکنه تمام مجلات عرصه که اکونومیست رو از زمان از اولین شمارش تا اون زمان همه اونا رو مطالعه میکنه، که این نتیجهش میشه که میگه انقلاب دیگه به اصطلاح در واقع با شکست رو به روی شده و در نتیجه ما باید از کار سیاسی فعلا به طور عرصه که موقت دست برداریم که به اصطلاح به طور فعال نمیتونیم کار سیاسی باید بشیم جنبندی بکنیم و تبدیل و مطالعه بکنیم که راهمون برای آینده چه خواهد. این مطالعاتش ادامه پیدا میکنه جسته و گریخته واقعا مطالعات اقتصادیش تا 1800 و در واقع اصف شبت که 57 که یک بحران بزرگ آغاز میشه. اون موقع است که میشونه تمام این به اصطلاح مطالعاتی رو که تا اون زمان کرده بوده در حدود 15 سال اینا رو جمع‌بندی میکنه و با شدت دوباره شروع میکنه به نوشتن، که گرونریسه رو بین 1857-58 نمیشه، در عرض 9 ماه 800 صفحه مطلب نمیشه. یکی از بزرگترین آثار اقتصادی واقعا و مهمترین، نظر خود منه که حتی از جلد اول هم ممکنه مهمتر باشه. به هر حال بعدش ما میدونیم که این مطالعاتش رو ادامه میده تا سال 1864 که بین الملل اول تشکیل میشه، دوباره وارد کار سیاسی میشه. از 1864 در واقع دیگه شروع میکنه و جلوی مطالعه اثرات اقتصادیش رو میگیره. با وجود آن ما میدونیم سال 67 جلد اول کاپیتال به چاپ میرسه ولی بسیار به کندی مطالعاتش میتونه پیش بره. تا سال 1872 که بین الملل اول در واقع تأثیر میشه دیگه. باز هم ما میدونیم که کمون پاریس با شکست بسیار بزرگی رو برون میشه و ما میدونیم که مارکس هم بعدش خودش درگیر این انقلاب بزرگ بوده و کمون پاریس البته از دور ولی به اصطلاح دنبال می کرده و بعد ما می دونیم به اصطلاح جنگ داخلی فرانسه رو راجع به این قضیه می نویسه، ولی به هر حال بسیار به اصطلاح مطالعات اقتصادیش در اثر کار سیاسی که در بین الملل اول داشته کند میشه. با همه اینا جلد اول رو میتونه به چاپ برسونه. بنابراین تا الان این دو تا اثر فوق العاده مهم، یکی در واقع سه تا اثر، یکی دست‌نوشته های فلسفه اقتصادیه، بعد 1857 گروندریسه رو میمیسه، 1859 کتابی رو به چاپ میرسونه که زیاد مورد توجه قرار نگرفت، مقدمه و نقد اقتصاد سیاسی، ولی بقیه دست‌نوشته هاش همینجوری میمونه که بعدن بعد از مرگ مارکس انگلز کوشش میکنه که اینا رو دور هم دیگه جمع آوری بکنه و مجموعه اینهایی که جمع آوری میکنه جلد دوم و جلد سوم و دست و عرشبت که تئوری های ارزش اضافی رو در حقیقت عرشبت که جمع اجور میکنه. تئوری های ارزش اضافی رو البته انگلز زیاد چیز نداره، بعدش فکر میکنم کاوتسکی باشه که بسرا اینها رو جمع اجور میکنه و در چند جلد به چاپ میرسه. بنابراین میخواستم مختصراً بگم که خود دیدگاه اقتصادی مارکس چطور شکل گرفت و آثار اصلی دیدگاه اقتصادیش در کجا هست. در حال حاضر در مجموعه آثار 50 جلدیش، مجموعه نوشته های اصلی فرعیاش که تو نوشته های دیگرش هم همینجوری راجع به اقتصاد صحبت کرده، هم تو خانواده مقدس صحبت کرده، هم هر سبت که در جوابی که به پرودان میده و غیره و غیره، ولی نوشته های اصلی مارکس و آثار اقتصادی اصلی مارکس در مجموع آثار 50 جلدیش در حال حاضر از جلد 28 شروع میشه تا جلد 37. جلد 28 در حقیقت و بخشی از جلد 29 گروندریسه هست، بعدش دست نوشته های عرصبت که در واقع میشود گفت تئوری های ارزش اضافیه، و بعدش سه جلد کاپیتال است. اینا مجموعه در واقع نوشته های اصلی اقتصادی مارکس هستن که من کوشش کردم چکیده اینها رو در جلد سوم عرصبت که دیدگاه مارکس، عرصبت زندگی به دیدگاه مارکس، اینا رو در جلد سوم جمع بکنم و به اصطلاح البته یه مقدارم اضافه کردم از دیدگاه روزا لوکزامبورگ، عرصبت هیلفردین، مخصوصا از پال سویزی و هری مکداف که در حقیقت تا به امروز روز آدم بیارتش و بر پایه دیدگاه مارکس آدم ببینه امروز روز چی داره میگذره. به این ترتیب من میخواستم جلسه اول از این سری سوم در حقیقت راجع به دیدگاه مارکس آینیس پویاس، میخواستم این مقدمه رو خدمت عزیزان عرض کرده باشم. به این ترتیب من این جلسه رو تمام میکنم، با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.